أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که مستنبط العله در واقع همون قیاس جزئی حنفی هست که لیس فی مذهبنا، و یکی از ضروریات مذهب شیعه امامیه بطلان این روش هست. در این حال بعضی گفتن که خب شما مگر نگفتید که اگر این استنباط علت قطع آور باشد، ما قطع پیدا کنیم، یقین پیدا بکنیم که این علت همین است و این علت در این مورد تطبیق دارد. هر نظر مبارکتون که اینجا دیگه مشکلی نیست، دیگه حجیت پیدا میکند، میگیم بله حجیت پیدا میکند. میگن ما میایم اینجا از طریق برهان این رو برای شما ثابت میکنیم که علت همین است. کدوم برهان آقا؟ برهان صبر و تقسیم. از طریق برهان صبر و تقسیم ما اثبات میکنیم که مطلب اینه. خب برهان صبر و تقسیم کمان که مستحضر هستید، صبر به معنای اختبار هست. صبر با سین یعنی اختبار، آزمایش، یعنی علم پیدا کردن از راه امتحان. ما موردی رو آزمایش کنیم، اختبار کنیم و امتحان کنیم تا علم بهش پیدا بکنیم. از صبر و تقسیم، این واوی هم که اینجا به کار برده شده، این واو به معنی معه هست. از صبر مع تقسیم. عرض نظرتون که تقسیم یعنی چی؟ تقسیم یعنی این که شما یکایک محتملات رو ذکر بکنید. با تقسیمی که ارائه میکنید، عرض نظرتون که بتوانید یکایک محتملات رو عد و احصاء بکنید. پس شما از یک طرف اون احتمالاتی که در مسئله وجود دارد و محتملاتی که وجود دارد، اونها رو یک به یک ذکر میکنید. جمیع احتمالاتی که در اونجا قابل تصور هستش و ممکن هست، اینها رو با یک تقسیمی در ضمن اقسام ذکر میکنید. بعد دانه دانه اینها رو یکایی که اینها رو آزمایش میکنید، امتحان میکنید که ببینید این درست میشه یا درست نمیشه. این میشه برهان صبر و تقسیم. خب اگر این برهان صبر و تقسیم جایی بود، از نظر مبارکتون که اینجا منجر به یقین میشه، یقین حاصل میشود. هر نظرتون که ما میگیم از بیره این آقایان میگن که کسیان مدعی شدن که آقا از طریق برهان صبر و تقسیم ما میتوانیم به این یقین و قطع برسیم که العلتو هادهی و لیست غیر هاده. هر نظرتون که علت همینه و غیر این هم نیست، لیست الا. از اون قطعتون که خیلی خوب. چطور؟ میگن مثلا فرض میفرمایید که ما خمر رو در نظر میگیریم، فرض میفرمایید، میگه ما علت حرمتش چیه؟ آیا علت حرمتش این است که این یه چیزیست که خورده میشود؟ خب این نمیتونه علت حرمت باشه. چرا؟ چون خیلی چیزا خورده میشه. آیا چون مایه است؟ این هم نمیتونه علت حرمت باشه، چون در رأس مایعات مایه و این حرام نیست. چشکتون مایه بودن علت حرمت نمیتونه باشه. آیا به این دلیل هست که یک مایع عرض مثلتون که غلیظه، مثلا فرض فرمایید موادی دارد، این هم نمیتونه باشه. ما شما آب هندونه مثلا آب مضافه دیگه، مایع مضافه، عرض ماست که مایع مضافه حساب میشه، شما نداره چه دیگه، این هم نمیتونه. آیا بخواد اینکه رنگش مثلا این رنگ خاصه، فرض کنید قرمزه مثلا، اصلا خواهد بود که اطلاع خمر انواع میده، عرض مثلتون که آیا چون رنگش قرمزه مثلا، این هم دلیل نمیتونه بشه. بیشتر که چیز قرمز هم ما زیاد داریم، همون آب هندوانه که عرض کردم، آب آلبانوش رو در نظر بگیرید. اون سابقه رفتون آب زرش هم میفروختن، نمیدونم هنوز هم هست یا نه، و هر تقدیر این چیزا وجود داره. محضر مبارکتون که خیلی خوب، این آب قرمز هست و این حرمتی در کار نیست با وجود همچین چیز، با وجود رنگ قرمز. خیلی خوب. همینطور صفات خمر رو، صفات خمر رو میگیم تا میماند به اسکار، مست کنندگی این. ببینیم که هیچ کدوم از اون صفات نمیتواند موجب حرمت بشه. تحریم خمر نمیتواند وابسته به هیچ یک از اون صفات قبلی باشد الا همین اسکار، و از منظر مبارکتون که فلزات تعلیل به اسکار تعین پیدا میکند به این بیان. از منظر مبارکتون که این طور هست، فلذا منظر مبارکتون که این میشه برهان صبر و تقسیم، با این برهان صبر و تقسیم، و این هم یک برهانه و نتیجهش هم یقینی هست و هیچ مشکلی چی نداره. خب پاسخ این هم واضحه. پاسخش این است که آقا جان، در برهان صبر و تقسیم ما در اونجا اولا تقسیمات ثنایی ارائه میکنیم. مثلا میگیم آقا این حجره روشنه. خب این دلیل روشنش چیه؟ علت روشنش چیه؟ یا الان روزه و نور خورشید داره میاد، یا نه الان روز نیست. نگاه میکنیم میگیم نه روز نیست، خورشید در کار نیست. خب پس الان شب. خب پس این روشنی از چیه؟ روشنی یا به خاطر وجود این لامپیه یا مهتابی. میگیم آقا نه لامپ هم در کار نیست، مهتابی. مهتابیش یا مثلا از این مهتابی‌های قدیمیه یا از این مهتابی‌های جدید که اینجا هست. مبارکتون که فلان. حالا همینطور هی تقسیم می‌کنیم دیگه تا میرسد به این که آقا مثلا منشأ روشنایی در اینجا فلان وسیله است، لیس الا تعین پیدا می‌کنه. پس ما قسمت ثنایی و تقسیم ثنایی ارائه می‌کنیم و بعد در اینجا مسئله‌ای که وجود دارد این است که هست حصر محتملات یک حصر عقلیه و دائر مدار نفی و اثبات، یعنی یا این است یا این، شق سوم ندارد. اگر این نیست پس حتما اون دیگری است، اگر این نیست پس حتما اون دیگه، نه این که نه اینه نه اینه و ممکنه چیز دیگه ای باشه. اصلا نشد که از محضر ما ایشتیم که باید حصر به این نفی باشد که اگر یکی نفی شد دیگری اثبات بشه، یعنی ملازمه وجود داشته باشد عقلا میان نفی یکی و اثبات دیگری. از محضر تون که و این حصر هم حصر عقلی باشد، در حالی که این محتملات و این احتمالاتی که شما ذکر می‌کنید در مقام تعلیل یک حکم شرعی مثل حکم شرعی حرمت شرب خمر، اینها صرفاً احتمالاتی است که به نحو ظنی به ذهن شما خطور کرده. لعل ماورای این احتمالات یک احتمال دیگری باشد که از ذهن شما به ذهن شما خطور نکرده. اینا احتمالاتی نیست که شما با حصر عقلی و با رابطه نفی و اثبات، یعنی با دوران هم بین نفی و اثبات شما بهش رسیده باشید. صرفا نشست فکر که این موارد به اینجا خطور کرده است. پس در اینجا شما در واقع برهان صبر و تقسیم رو که منجر به یقین میشه شما اقامه نکردید. ما جدتون ضمن اون پنج صورت و پنج احتمالی که ممکن هست در مستنبط العله وجود داشته باشد، یکی از موارد همین بود که عرض کردم که حفظ شیئا و غابت عنکم اشیاء. ممکن است اساساً شما میان آن چیزی که به عنوان علت تشخیص داده ای و علت واقعی این حکم تباین کلی باشد، یعنی رأساً نه دوتا چیز باشد. ممکن است که نه، شما اینی که تشخیص دادی به عنوان علت جزء العله باشد اما جزء دیگری هم هست که اونو فرما ازش غفلت کردی. محضر مبارکتون که یا ممکن است که شما یه جزئی اضافه کردی به علت که در واقع در حقیقت این علت این حکم به حساب نمیاد. فلذا در اینجا نمیشه از برهان صبر و تقسیم استفاده کردش. علاوه بر اون آیاتی که قبلا خواندیم، من فکر میکنم این آیه هم خواندیم که حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم خواندیم این آیه از سوره مبارکه نساء رو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله كثيرا. خب اصلا اینجا میگه چرا حرام شد این طیبات بر اونها؟ چون ظلم کرده بودن. یعنی تحریم این طیبات نه به خاطر اشکالی در خود اون طیبات بود، نه، این صرفا به خاطر مجازاتشون بود، تنبیهشون بود. یه غذای خیلی هم خوبه، خیلی هم مفیده، خیلی هم ارزشمنده، اما مثلا فرزند شما میخواد این غذا رو بخوره، شما میخواد تنبیهش بکنی کار خطایی کرده، در حالت عادی تشویقش هم میکنی که اون غذا رو بخوره، اما الان شما میخواد تنبیهش بکنی، میخواد مجازاتش بکنی، او با ولع میخواد به سمت این غذا بهش اونجوریش میگی نه، چون تو مثلا اینطور رفتار کردی، چون این کار رو انجام بدی، من از منظر مبارکتون که نمیذارم غذا رو بخوری. البته قدیم زارن این کارو میشد انجام داد، الان ما که نمیتونیم، شما نمیدونم چقدر حساسه که بعد تقدیر، منظور این که اینطوره، مراد این استش که شما اینجا که نمیگی این غذا ایراد داره، که غذا ایراد، غذا خیلی هم عالیه، بسیار خوب، مفیده، عالیه، خوشمزه است، هر ویژگی مثبتی غذا بهش داره، اما الان شما دارید مجازاتش میکنید. خب ما از کجا بفهمیم این مطلب رو؟ اینا اشارات قرآن، اینا جدی بگیریم، اینا مهمه. از منظرتون که قرآن داره ما مستقیم دارد میگه که آقا بعد این موارد شما متوجه نمیشید، والله یعلم و انتم لا تعلمون، از این واضح تایده چیزی قرآن بگرد دیگه، خیلی واضح، والله یعلم و انتم لا تعلمون، به این وضوح از منظر مبارکتون که یا مثل همین که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، که این آیه ظهور دارد در اینکه تحریم طیبات، طیباتی که حلال بود بر اونها، تحریم این طیبات نه به خاطر اشکالی در این طیبات، بلکه به خاطر مجازات اونها بودش. و اصلا جالب است خدا آیم میگه طیبات، طیبات، اینا طیبات هم، این کماکان عنوان صدق میکنه، کماکان نه طیبات هم، ولی تحریم کردیم به خاطر که اینها رو مجازات کرده باشیم. فلذا اما نظر مبارکتون که اینجا از برهان صبر و تقسیم که شما ارائه میکنید، این برهان صبر و تقسیم حقیقی و واقعی نیست، و از نظر مبارکتون که صرف یه سری احتمالات ظنیه و نتیجه هم نتیجه ظنیه خواهد بود، و نظر مبارکتون که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ما نمیتونیم که از این مسیر استفاده کنیم و به نتیجه برسیم. در مجموع خلاصه بکنیم عرضمون رو، پس چون اون دو شرط معمولا در مستنبط العله حاصل نیست، شرط دوم که این بود که دلیل قطعی داشته باشیم که نداریم، شرط اول هم این بود که خودش این منجر به قطع بشود، که دم به قیاس گفتیم که اون هم وجود ندارد از منظر مبارکتون، که فلذا ما نمیتوانیم از مستنبط العله استفاده بکنیم و استفاده از مستنبط العله صحیح نیست. محضر مبارکتون که، و حالا اینجا دیگه بحثی هم میشه مطرح کرد، من به همین بعد اتفاق میکنم، بریم سراغ منصوص العله. منصوص العله در مقابل این قرار گرفته، منصوص العله اونجایی است که ما دلیل واضحی داریم که در اون دلیل آمده است و گفته است که حکم به این صورت هست به این دلیل، معمولا متصلا گفته میشه، یعنی از نظرتون که حکمی بیان میشه، بعد از عدات تعلیل بعد ذکر میشه، مثلا گفتیم میشه لأنه کذا، یا فإنه کذا، یا لعجلهی، مثلا لعجل فلان، مثلا یا تعابیر از این قبیل که ما ازش به وضوح تعلیل رو میفهمیم. تعلیل هم معمولا، حالا لزوما اینطور نیست، اما معمولا هم به نحوه متصل گفته میشود و اتصال دارد به بیان اون حکم. خب اگر ما چنین تعلیلی رو داشتیم که منصوص بود، یعنی در خود دلیل شرعی، در خود آیه و روایت این دلیل ذکر شده بود، و ما توانستیم استظهار بکنیم که این دلیل، دلیل این حکم است، این علت، علت این حکم است، به نحوی که این حکم دائر مدار این علت است، وجودن و عدمن. و نکته بعدی که قبلا هم اشاره کردیم این است که این قید و این علت در حالت اضافه به این موضوع نیست، بلکه مجرد از موضوع این علیت دارد. اون مثال که میزنیم فقطون که گاهی اوقات میشه مثلا قید جهل به سمن، جهل به سمن در بیع موجب فساده، اما در همه جا نه، در نکاح ممکنه موجب فساد چه نباشه، از محضر مبارکتون که این طور هستش. اینم باید استکشاف بکنید که این علت است مجرد از این موضوع، یعنی خودش به خودی خود این علت هر جا بود این حکم میاد، حالا چه در این موضوع چه در موضوعات دیگر، به این میگن منصوص العله. خب منصوص العله رو وقت ما بگیم که حجت است، الا انه که خب بعضی از بزرگان حتی منصوص العله رو هم نپذیرفتن و در رأس اینها جناب سید مرتضی علم الهدا هست که ایشون حتی آنچه که ما به نام منصوص العله میگیم این رو هم ایشون از قبیل قیاس میگیرد و قبول نداره. نقدر من چه هستم منتها در مقابل ایشون بزرگانی مثل علامه محقق حلی و علامه حلی و برخی بزرگان دیگر هستن، اینا میگن نخیر، منصوص العله تخصصا از تحت قیاس حنفی خارجه، اونی که بعد به قیاس حنفی میشد مستنبط العله هستش، منصوص العله تخصصا از تحت او خارج هست. چطور؟ میگن ببینید در قیاس حنفی ما در اونجا حقیقتا یک قیاس منطقی نداشتیم بلکه تمثیل داشتیم، اما در منصوص العله ما حقیقتا یک قیاس و یک برهان داریم. مثلا اگر بگوید که الخمر حرام لانه مسکر، الخمر يحرم الخمر لانه مسکر، ما این لانه مسکر رو میتونیم به عنوان یک کبرای اخذ بکنیم و در قیاس استنباط قرار بدیم، فقط صغرا رو عوض میکنیم، میگیم الخمر مسکر و کل مسکر حرام، از مثلا فالخمر حرام، بعد دوباره النبیذ مسکر و کل مسکر حرام فالنبیذ حرام، الفقاع مسکر و کل مسکر حرام فالفقاع حرام، یعنی ما توانستیم این علت رو بیاییم اخذ بکنیم و در کبرای برهان قیاس برهانی قرار بدیم و این حکم رو بر موضوعات دیگه چه ثابت کنیم. نظر مبارک این بزرگان این هست که این اساساً و موضوعاً از تحت قیاس حنفی که تمثیل است از تحت او خارجه و ما در اینجا در واقع با این علت می توانیم یک قیاس برهانی شکل بدیم از منظر مبارکتون که و حکم رو تفرعی بدیم. من کتابی که هم آوردم کتاب معالم است، کتاب معالم الاصول، کتاب سابقا درست از دور تدریس خارج شده اما خیلی کتاب ارزشمندی است، چقدر نکات خوبی دارد، چقدر خوب و زیبا و شیوا مطالب رو بیان کرده. حالا نمیخوام بگم پس کتاب درسی کنونی بزنیم کلام بریم همین معالم بخوریم بزنیم بحثا پیش نه عرض مصرف تونی تا خوبه 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 پس هم باشه کتاب، نه بالاخره گاهی اوقات ما یه کتابی رو بونیم کتاب درسی باید بخونیم اما در کنارش به کتابهای دیگر هم رجوع بکنیم، در کنارش کتابهای دیگر هم بخونیم. در همین بعد مثلا توی که معالم اواخر کتاب المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب، قیاس استصحاب بیان کرده است، اصل القیاس هو الحکم على معلوم بمثل الحکم الثابت لمعلوم آخر لاشتراکه ما فی علت الحکم. قیاس اینطور معنا کرده، جوری قیاس رو معنا کرده که هم شامل قیاس باطل بشه هم قیاس صحیح، هم قیاس حنفی رو شامل بشه هم قیاس صحیحی که مثلا بگیم از طریق منصوص العله است. فموضع الحكم الثابت يسمى اصلا و موضع الاخر يسمى فرعا و المشترك جامعا و علتا، اینو من دیروز اصطلاحات توضیح دادم دیگه الان نهم تکرار بکنم، و هي بعد تقسیم میکنن و هي اما مستنبطه او منصوصه، قیاس رو میگن این قیاس یا قیاس مستنبط العله است یا قیاس منصوص العله. خب اگر مستنبط العله بود باطله، و قد اطبق اصحابنا على منع العمل بالمستنبط الا من شذ، اصحاب ما فقهای ما گفتن نمیشه به قیاس مستنبط العله عمل کرد مگر شذوذی باشه. خب البته نسبت برخی از قدما مثلا نسبت برز قدیمین مثلا فرض بفرمایید دیگران گفته شده که اینا احیانا مثلا جناب ابن جمید یا بعضی دیگه اینا احیانا از قیاس حنفی همچی استفاده کردن. خب برخی از بزرگان ما اینا سابقه سنی داشتن بعد مستفسر شدن، زمان سنی بودنش مثلا فقیه بوده عالم بوده و احیانا از این روش ها استفاده می کرده، لذا خب ممکن است که بعد از شیعه شدن هم میگن ترک عادت موجب مرض است. اما کسی که به هر حال ناخودآگاه بعضی از جاها چی آقا خودش رو نشون داده، یعنی باورش اونقدر سنگین بوده به مسئله نمیتونن کلا دست بردن، یه جایی دوشا اشتباهم اشتباهن و خطاهن شادم نه همدن برای از لیاسم استفاده کردن. بذارشون میگه وقد اطبق اصحابنا علی من العمل بالمستنبط الى من شد و حقا اجماعهم فیه و غیر واحد منهم، تعداد زیادی از فقهای ما اجماع فقهای امامیه را بر منع عمل به قیاس مستنبط العله مطرح کردن، گفتن اجماع داریم بر این مطلب و تواتر الاخبار به انکارهی عن اهل البيت علیهم السلام، اخبار هم که به انکار این مذهب تواتر دارد و بالجمله فمنعه یعد فی ضروریات المذهب، که ما خودمونم عرض کردیم که من این جور قیاس از ضروریات مذهب. و اما المنصوصه ففل عمل به ها خلاف بینه هم، منصوصه چطور؟ اینم اختلافه. فظاهر المرتضا رضی الله هر محضرتون که بله رضی الله عنه نداره مقام رضی الله داره رضی الله هر محضرتون که رضی الله المنع منه ایضا، هر محضرتون که جناب سید مرتضی گفته آقا ما اسم قیاس میاد تنمون میلرزه، فرق نمی کنه مستنبط الا منصوص الا قیاس بذاریم کلام. و قال المحقق رحمه الله، هر محضرتون که اما محقق حلی در معارج الاصول اینطور فرموده، عبارت محقق متوجه کنید، اذا نص الشرع على العله وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العله في ثبوت الحكم جاز تعديه الحكم وكان ذلك برهانا. اگر ازم دارن متن معالمو نگاه کنن بد نیست، جالب مطالبش. از منظرتون که عبارت ببینید، اذا نص الشرع على العله، شریعت نص بر این علت دارد، یعنی به صراحه میگه این علته، و کان هناک شاهد حال یدل علی سقوط اعتبار ما عدا تلک العله فی ثبوت الحکم، و شاهد حالی هم هست، قرینه هم هست، دلیلی هست که دلالت میکنند بر سقوط اعتبار غیر از این علت در ثبوت حکم. یعنی چی؟ یعنی بفرمایید که علت تامه است و علت انحصاریه است، از مثلتون که برای سقوط حکم جاز تعدیت الحکم، میشه حکم رو تسری داد به جای دیگه. بعد میگه و کان ذالک برهانا، این نکته است که من تاکید کردم، و کان ذالک برهانا. برهان اینجا یعنی چی؟ مرادشون همون قیاس منطقی ظاهره، مرادشون زیاد قیاس منطقی هست که در اینجا در واقع ما از این علت به عنوان کبرای قیاس استنباط استفاده می کنیم، از نظر مرتون که و صغرا این باشد که هادا مسکرون، کبرا این باشد و کل مسکرن حرام. اگر گفته از الخمر و حرامون، در واقع گفته از هادا مسکرون، وقتی گفته الخمر و حرامون گفته هادا مسکرون، هر نظرتون که و کل مسکرن حرامون فالخمر و حرامون، این نتیجه ای همچین قیاسه، هر نظرتون که منطقی هستش. بعد هم از علامه حلی نقل میکنه و قال العلامه الاقضاء عندي ان العله اذا كانت منصوصه و علم وجودها في الفرع كان حجتن. از یه طرف این علت منصوصه باشد، یعنی نقص شرعی برش داشته باشیم، از اون طرف بدانیم که این علت منصوصه در این مورد خاص، یعنی در این مقیس و در این فرع وجود دارد، این رو هم کشف مصداقا هم بدونیم وجود دارد، خب تصریح پیدا میکنه الاقوا عندي ان العله اذا كانت منصوصه و علم وجودها في الفرع كان حجتان، این حجته. و احتج في النهايه لذلك، در نهایه اینطور احتجاج کرده، بان الاحكام الشرعيه تابعه للمصالح الخفيه و الشرع كاشف عنها. این خیلی مسئله مهمی است، میگن آه شریعت احکام شرعیه تابع مصالحه، تا اینجاش که واضحه، ما شیعه امامی قائلیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، تا اینجاش که شکی نیست، لکن یک کلمه الخفیه اضافه کرده ایشون، الخفیه و ان الاحکام الشرعیه تابعتون للمصالح الخفیه للمصالح الخفیه ما تابع مصالح خفیه یعنی مصالحی که ما خبر نداریم مصالح بر ما پنهانه بعضیشون ممکنه ما خبر داشته باشیم اما اکثرش رو خبر نداریم و شرع و کاشف و عنها اون چیزی که کاشف از این مصالح خفیه هست شریعته ما با عقول خودمون نمیتونیم برسیم با عقول خودمون به این نمیتونیم برسیم پس اون نکته که ما عرض کردیم که اگر دلیل شرعی باشد ام از کتاب و سنت و عقل اونجا عرض میکنیم که گفتیم عقل قطعی و کجا یافت میشه اینا یوجد العقل القطعی الدلیل القطعی من العقل الذی یدلو علا ان هذا علت للحب دقیقا کجا اونم علت تامه انحصاریه عقل اینا کجا ما اینا کجا بریم یعنی صغرویان عقل نمیتونه این کار رو بکنه ولی کبرویان لو کن نفرض نه به عنوان فرض صرف فرض که لو کن نفرض نه که ما وجدنا دلیلا قطعیا عقلیا اونجا نخوض و بهبر ما عقل میکنیم بهش و ملتزم میشیم بهش بگذاریم عبارت ایشون رو بخوانیم میفهمم که ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح الخفیه و الشرع کاشفون انها شریعت از این مساله خفیه کشف میکنه فاذا نص على العله اگر شریعت آمد و نص بر علتی کرد یعنی علتی رو مشخصا معینا معرفی کرد عرفنا انها الباعثه و الموجبه لذلك الحكم میفهمیم که این باعث و موجب حکم است فاین وجدت وجب وجود المعلوم هر جا که این علت یافت شد از مثلا تو که معلول وجود معلول واجب میشه و لازم میشه که وجود معلول یعنی هم وجود حکم شرعی ثم حتا عن المانعین الاحتجاج به ان قول الشارع حرمت الخمر لکونها مسکره یحتمل ان تکون العلت هی الاسکار و ان یکون اسکار الخمر به حیث یکون قید الاضافه الى الخمر معتبرن بله قید الاضافه الى الخمر معتبرن بله از مقصدتون که فی العله و اذا احتمل الامران لن يجوز القياس بعد اشاره کرده است به نظر مخالفین و مانعین اونهایی که قبول ندارند منصوص العله رو میگن فرقی با مستمت العله ندارد جهتش هم این است که میگن اگر شارع گفت مثلا حرمت الخمر لکونها مسکره خمر حرام شده است به خاطر اینکه اسکار دارد و مسکره یحتمل یا یحتمل دو تا احتمال درش هست احتمال اول ان تکون العلت هی الاسکار یه علت این است که خب این حد بفرمایید این نکته دقیق است یعنی میگه حتی علی رغم اینکه علت منصوص است خود شریعت گفته است که الخمر حرام لانه مسکر علی رغم اینکه علت منصوص است بازم نمیتونیم استفاده کنیم چرا برای اینکه اینجا احتمالات وجود دارد دو تا احتمال احتمال الاول ان تكون العله هي الاسكار بله یه احتمال همینه که علت اسکار باشد مست کنندگی علت باشد اما احتمال دیگه هم هست تمام مثال میزنید که قصه مولانا نصرالدین اون که دختر حامله باشد گاو حامله باشد یا مثال شرعیش که جهل به ثمن در بیع باشد یا در نکاح باشد این یعنی این علت بل اضافت الی هذا الموضوع یه همچین نتیجه میده نه همه جا دقت دارم چه حرف میکنم فرق دارم بله این علت اگر روی این موضوع سوار بشه درسته جواب میده حکم این میشود اما نه هر جا این طور نیست ما از مثلتون که حکم نمی کنیم محضر مبارکتون که بله میفهمن که احتمال دوم و ان یکون اسکار الخمر به حید یکون قید الاضافه الى الخمر معتبر بله یکون قید الاضافه الى الخمر قیدن قیدو بخوان یکون قید الاضافه الى الخمر معتبرا فی العله خود قید اضافه به خمر این معتبر است در علت یعنی اسکاری که از راه بفرمایید که خمر ایجاد بشود مهمه نه اسکار از امور دیگه اسکار از امور دیگه اینطور نیست. محضر مبارکتون که یا من شما اصلا صحبت میکنی اینقدر بیدید بعضی مبالغه میخوان مثلا اینقدر زیبا لا مست میشی لا حرامه نه اون که مست میشه از این مبالغه دارد هم مثلا مبالغتون که یا فلان جا این مستی که اینجا از خمر باشد نه از جای دیگری مستی مثلا معنوی حالا آروم مثلا میگن نمی راست میگن دروغ میگن میگن ایجاد میشه اب اینا رو که این مستی که از راه خمر ایجاد بشه بعد دقت میکنید به هر یکون قید الاضافه الی الخمر معتبرا فی العله قید اضافه به خمر این خودش در علت معتبر باشه و اذا احتمل الامر لم يجوز القياس اگر این دو امر محتمل بود دیگه این قیاس جایز چی آقا نیست. خب البته بعد میگه و عجابه پاسخهای جناب علامه ایشون آورد از ظرفا که ما الان با اونها کاری نداریم. خلاصت الکلام این هستش که میخوام عرض بکنم که ما این امور رو توجه داریم و این قیود توجه داریم، بله اگر واقعا جایی بفهمیم که این علت بالاضافت الی هذا الموضوع علت است، علت این حکم شده است، وگرنه این علت با اضافه به موضوع دیگر این نتیجه رو نمیدهد، از منظر مبارکتون که طبیعتاً ما هم از این منصوص العله دست برمیداریم. لذا حالا خیلی کار آسانی نیست در مجموع از علت استفاده کردن. البته ولی کلام تتمتون که اون تتمش تحت عنوان بعدی مطرح میشه، بحث قیاس از منظرتون منصوص العله رو باید اشاره بکنیم که دیگر وقتمون امروز تمام شد. ولی منظور میخوام حرف بکنم که وقت اونجا باید بررسی کنیم باید قیاس منصوص العله خود همین قیاس رو ما میتونیم بگیم که از قبیل قیاس است که حکمن استثناء شده یا نه بگیم قیاس منصوص العله موضوعا و تخصصا بی ربط به قیاس مستنبط العله هست و صرفا اسمشون شبیه هم هست، به همین مقدار بسنده می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.